بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
8 شبه نظامی با تابعیت آلمانی در حمله موشکی در غرب پاکستان کشته شدند. سوختگذاری اصلی نیروگاه بوشهر باز هم به تعویق افتاد. و مؤسسه جهانی مطبوعات جایزه خود را به احمد زیدآبادی اهدا کرد. سه‌شنبه 13 مهر 89، 5 اکتبر 2010، 8 بامداد در ایران، 6.5 بامداد در اینجا، استودیو شماره 5 رادیو فردا در پراگ. سلام، شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. در مجله صبحگاهی سری میزنیم به آخرین خبرها و مروری میکنیم تحولات 24 ساعت گذشته رو. با خبرها شروع کنیم. همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم. مقام‌های اطلاعاتی پاکستان روز دوشنبه گفتند که 8 شبه نظامی با تابعیت آلمان در حمله موشکی آمریکا به شمال غربی آن کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها گفتند که این شبه نظامیان در پی اصابت 2 موشک از یک هواپیمای بدون خلبان آمریکا به مسجدی در میرعلی در ایالت وزیرستان پاکستان کشته شدند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، از به تعویق افتادن عملیات سوختگذاری اصلی نیروگاه هسته‌ای بوشهر خبر داده است. آقای صالحی میگوید در فرآیند شستشوی قلب نیروگاه بوشهر، نشت کوچکی در استخر جنب راکتور مشاهده و جلوی آن گرفته شد. مؤسسه جهانی مطبوعات جایزه خود را به احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار ایرانی و زندانی عقیدتی، اهدا کرد. در بیانیه‌ای که در وبسایت این مؤسسه منتشر شد، آمده است که قلم طلایی آزادی در مراسم سالانه جایزه جهانی آزادی رسانه به آقای زیدآبادی اهدا خواهد شد. احمد زیدآبادی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت است. وزارت امور خارجه آمریکا از اعضای شورای ریاست جمهوری بوسنی که به تازگی انتخاب شده اند خواست برای ایجاد وفاق در کشورشان تلاش کنند. این درخواست در پی انتخاب انتخابات شورای ریاست جمهوری بوسنی هرزگوین در روز یکشنبه 3 اکتبر مطرح می شود. به نظر می رسد این انتخابات تداوم بخش اختلافات قومی میان مردم بوسنی باشد. نورمن ویزدون، هنرپیشه سرشناس انگلیسی، روز دوشنبه در 95 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وضعیت جسمانی نورمن در ماه‌های گذشته بر اثر چند سکته ناقص وخیم شده بود و او در نهایت در خانه سالمندان جزیره آیل آف من در شمال غربی انگلستان درگذشت. حسین رسام، کارمند محلی سفارت بریتانیا در تهران، از اتهام جاسوسی تبرئه و حکم او از 4 سال حبس قطعی به 1 سال حبس تعلیقی تبدیل شد. حسین رسام در خرداد سال گذشته در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت و به جاسوسی برای دولت بریتانیا و اقدام علیه امنیت ملی محکوم شد. حدود 60 فعال سیاسی در خارج از ایران در بیانیه‌ای بازداشت تعدادی از مسئولان نهضت آزادی ایران مانند ابراهیم یزدی، علی اصغر غروی و هاشم صباغیان را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی شدند. در این بیانیه آمده است که این اقدامات در راستای تهدیدها علیه مهدی کروبی و میرحسین موسوی، بستن احزاب، افزایش فشار بر فعالان جنبش‌های مدنی و دانشجویی، کارگری و اقلیت‌های قومی و مذهبی است.
متشکرم نوشین. چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ فهرستی از آن را بشنوید. فیلترینگ اینترنت در ایران به مراجع تقلید هم رسید. درباره موج جدید فیلتر سایت های چند تن از روحانیان گفتگو با یک تحلیلگر را در این مجله خواهید شنید. عراق میگوید ذخایر نفتیش بسیار بیشتر از آن است که قبلا تصور می شده. در این باره هم گزارشی داریم. 5 سال پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، این ترور همچنان پردامنه است. گزارشی داریم درباره یک حکم دادگاه در همین باره. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و چهار دقیقه بامداد در ایران، مجله صبحگاهی را میشنوید. وبسایت های 3 مرجع تقلید شیعیان، آیت الله صانعی، آیت الله بیات زنجانی و آیت الله دست غیب به تازگی در ایران فیلتر شدند. همکارم مانیا منصور گفتگوی کرده است در همین باره با سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی متمایل به اصلاح طلبان، و از او پرسیده فیلتر کردن وبسایت این 3 مرجع تقلید از سوی مقامات جمهوری اسلامی با چه هدفی صورت گرفته. سراج الدین میردامادی در پاریس.
ببینید، در ابتدای جنبش حاکمیت بسیار تلاش میکرد که قبول نکنه تکثر موجود در جنبش اعتراضی مردم ایران رو و تلاش کنه صرفاً بخش‌های غیر معتقد به دین و بخش‌های سکولار جنبش اعتراضی رو برجسته کنه و این جنبش رو انتساب بده به بخشی از طبقه متوسط شهری که در کشور هستن و وجود دارن و واقعیت مسلم جامعه ایرانی هستن و غیر معتقد هستن به مسائل اعتقادی و اسلامی و بخشی از عمده‌ای از ایرانیان خارج از کشور که این بخش رو تشکیل میدن. اما بخش دیگه ای از جنبش وجود داشت که در کنار معترضان سکولار در جامعه ایرانی خودشون رو پیروان مراجع تقلید میدونستن که این مراجع تقلید خودشون جزوی از رهبران اعتراضات جامعه ایرانی بودن. عملا معترضانی وجود داشتن که وقتی که اعتراض میکردن به ظلم و سرکوب در جامعه ایران، عملا به فرامین شرعی خودشون هم که در واقع امتثال اوامر و اعتراضات و حضور سیاسی برخی از مراجع تقلید هم بود، همزمان عمل می‌کردن. حاکمیت داره تلاش می‌کنه که این بخش از اعتراضات رو محدود و محدودتر کنه، به ویژه در راستای کور کردن و در واقع خاموش کردن فرایند اعتراض‌رسانی انفورماتیکی که این مراجع تقلید از اینترنت به درستی بهره می‌گرفتن برای دریافت استفتاها و پاسخ‌های به این استفتادا که بعضن نظرات سیاسی این مراجع تقلید هم در این سایت ها منعکس می شد ولی نظرات فقهیشون هم به طور کلی بود. برای همین تلاش کردند که تضییقاتی ایجاد بکنند و با فیلترینگ این سایت ها مانع بشن از دسترسی مقلدین این مراجع معترض.
آیا تا پیش از این هم سابقه داشته چنین برخوردهایی با روحانیت؟
بله، برای آیت الله منتظری هم چند بار فیلترینگ ایجاد شد و تضییقاتی برای سایتشون ایجاد کردن از طرف حاکمیت. معمولا روحانیت معترض و منتقد سرنوشت غمباری داشته در طول 32 سال پس از انقلاب اسلامی. در همون سالهای اول کاری که جمهوری اسلامی بر سر آیت الله العظمی شریعت مداری آورد و بعد بر سایر افراد، آیت الله قومی، آیت الله روحانی ها و سایر آیت الله هایی که راهی جدای از راه نظام حاکم جمهوری اسلامی رفتن، سرنوشت غمباری پیدا کردن، اما حمله به بیوتشون یا حصرها و همچنین بعد از راه افتادن سیستم اینترنت در ایران، حوزه های علمیه و روحانیت و مراجع اقبال ویژه‌ای به مسئله اینترنت کردن و طبعا در پی تضییقاتی که برای کلی معترضان بود، روحانیونی که دارای سایت باشن یا مراجع تقلیدی که دارای سایت باشن و در این حال منتقد و معترض حاکمیت هم باشن، مضاعف براشون تضییقات ایجاد شده بود و این مسئله تازه‌ای نیست.
آقای میرزابادی، به نظر شما این شکاف بین حکومت و بخشی از روحانیت که بعد از انتخابات به نظر میاد که خیلی پررنگ‌تر شده، الان به کجا رسیده؟ در چه مرحله‌ای هست؟
من فهم می‌کنم جمهوری اسلامی شکاف‌های متعددی رو پشت سر گذاشت در طول 30 سال، 31 سال گذشته و در طول این 1.5 سال گذشته باز بر اون شکاف‌ها و بحران‌ها و خلأ‌هایی که داشت اضافه شد. به هر حال شکاف بین حاکمیت و خانواده بنیانگذار جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی، نوه آیت الله خمینی، بیت آیت الله خمینی، این یکی از شکاف‌های بسیار مهم و عمده‌ای بود. شکاف حاکمیت با خانواده شهدای شناخته شده جمهوری اسلامی مثل خانواده شهید باکری، خانواده شهید همت و خانواده های شهدای 7 تیر و 8 شهریور، در کنار اینها میشه گفت شکاف حاکمیت با روحانیت هم که شکافی بود که وجود داشت، حتی از همون روزهای اول پیروزی انقلاب هم وجود داشت و بخش عمده‌ای از روحانیت همون روزهای اول در پی خشونت‌هایی که حاکمیت اعمال کرد، در واقع دین خودشون رو به دنیای حاکمان نفروختن و صفشون رو جدا کردن، که در این 1.5 سال اخیر هم بخش عمده‌ای از روحانیت سنتی و حتی بخشی از روحانیت انقلابی و ایدئولوژیک هم از بدنه حاکمیت جدا شد و همه این شکاف‌ها منجر به نحیف‌تر شدن و نحیف‌تر شدن رأس نظام و حاکمیت و مشروعیت اون میشه و طبعا وقتی که همه اینها از قطار نظام پیاده بشن، کسی باقی نمیمونه جز رهبری جمهوری اسلامی و رئیس جمهور تحمیلی کنونی و سایر افراد که در دولت از ایشون حمایت میکنن.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:09 بامداد در ایران. اما عراق از ایران پیشی گرفت و به مقام سوم کشورهای نفتخیز جهان نائل شد. این مقام فعلی بعد از اون تایید شد که وزیر نفت عراق دیروز اعلام کرد ذخایر نفتی جدیدی در عراق شناسایی شده و ذخایر اثبات شده نفتی 1/4 افزایش پیدا کرده. همکارم فرین آسمی.
حسین شهرستانی وزیر نفت عراق روز دوشنبه در یک نشست خبری در بغداد با اعلام اینکه عراق سومین کشور نفتخیز جهان است گفت برآوردهای جدید درباره ذخایر نفت این کشور شامل ذخایر منطقه خودگردان کردستان عراق نمی شود. وزیر نفت عراق گفته که 71% از ذخایر نفت این کشور در جنوب، 20% در شمال و 9% در مرکز کشور قرار گرفته است. آقای شهرستانی همچنین خبر داده که ذخایر اثبات شده در میدان عظیم نفتی قرنه غربی همینک به 43 میلیارد بشکه رسیده که بدین ترتیب این میدان به دومین میدان بزرگ نفتی در جهان تبدیل شده است. فلاح العامری نماینده عراق در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به خبرگزاری رویترز گفته است شاخصهای جدید ذخیره‌های اثبات شده نفت عراق باعث تقویت موضع این کشور در اوپک می‌شود و کمک می‌کند تا در آینده سهمیه تولید عراق در این سازمان افزایش یابد. این نخستین بار پس از چندین دهه است که برآورده جدیدی از ذخایر نفت عراق اعلام می‌شود، زیرا در دوران ریاست جمهوری صدام حسین فعالیت‌های اکتشاف نفت در عراق کمتر مورد توجه دولت این کشور بود. دولت عراق که برای درآمدهای خود به میزان 95% به صادرات نفت وابسته است، می‌کوشد تا زیرساخت‌های فرسوده صنعت نفت خود را که به خاطر چندین دهه جنگ و تحریم آسیب دیده بازسازی کند و میزان تولید نفت خود را افزایش دهد. شرکت‌های بزرگ نفتی همینک سرگرم انجام یک رشته معاملات برای افزایش تولید نفت در عراق هستند و امیدوارند ظرفیت تولید این کشور را از سطح فعلی 2.5 میلیون بشکه در روز به سطح عربستان سعودی که 12 میلیون بشکه در روز است برسانند. در همین راستا دولت عراق ماه گذشته قراردادی 15 ساله برای استفاده بیشتر از خط لوله نفتی جیهان ترکیه منعقد کرد و با سوریه هم قراردادی برای ساخت 2 خط لوله صادرات از عراق به بنادر مدیترانه امضا کرد. با امضای قرارداد افزایش صادرات نفت عراق از راه بندر جیهان با وجود پرداخت هزینه ترانزیت به ترکیه، نفت خام عراق به دلیل نزدیکی جغرافیایی ارزان‌تر از نفت خام ایران به بازارهای اروپایی می‌رسد. از سوی دیگر، صادرات نفت خام ایران به بازارهای اروپا به دلیل افزایش مشکلات بانکی ناشی از اعمال تحریم‌های یکجانبه کشورها در 2 ماه گذشته کاهش چشمگیر یافته است.
گزارش فرین آسمی را می شنیدید. اما از عراق به یک کشور عربی دیگه، یعنی لبنان بریم، جایی که ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان پس از 5 سال هنوز هم تبعات و پیامدهای خاص خودش رو داره. یک نظامی لبنانی میگه که سوریه حکم بازداشت 33 نفر رو به اتهام شهادت دروغ در مقابل هیئت تحقیق دادگاه بین‌المللی ویژه این ترور صادر کرده. ایلیا جزائری از بیروت گزارش می‌دهد.
دادگاه سوری حکم بازداشت 33 نفر را به اتهام شهادت دروغ در برابر محققان پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان صادر کرده است. این خبر را جمیل سید سرهنگ لبنانی که 4 سال به اتهام دست داشتن در ترور حریری بازداشت بود اعلام کرد. از سید سال گذشته به دلیل کافی نبودن شواهد آزاد شد. حریری در سال 2005 در انفجاری مهیب در مرکز بیروت پایتخت لبنان ترور شد. این ترور لبنان را وارد گردونه از بحران کرد که تا کنون ادامه دارد. مسئله شاهدان دروغین پرونده ترور حریری چندی است که در محافل سیاسی لبنان مطرح است. پس از ترور نخست وزیر اسبق لبنان، شماری از نظامیان سوری و لبنانی بنابر احضارات شاهدان دستگیر شدند، اما پس از 4 سال به دلیل کافی نبودن اسناد و مدارک آزاد شدند. از جمله این دستگیر شدگان 4 نظامی بلند پایه سوری بودند. حزب الله لبنان که متحد سوریه است، بر پیگیری پرونده شاهدان دروغین و محاکمه آنها و هر کس که آنها را به شهادت دروغ تشویق کرده تأکید دارد. سعد حریری نخست وزیر لبنان نیز از وجود شاهدان دروغین در پرونده ترور پدرش صحبت کرده است. بر پایه اطلاعی دفتر السید، از جمله کسانی که حکم بازداشت آنها را دادگاه سوری صادر کرده، دتلف ملس دادستان آلمانی است که مراحل اولیه تحقیق در پرونده ترور حریری را بر عهده داشت. بنابراین بیانیه حکم بازداشت شماری از نزدیکان سعد حریری را نیز این دادگاه سوری صادر کرده است. سوریه تا کنون این خبر را تایید یا رد نکرده است. بنابر گزارش های رسانه‌ای قرار است دادگاه بین المللی پرونده ترور حریری در آینده این نزدیک لایحه اتهامی خود را صادر کند. این مسئله لبنان را به شدت بحرانی و پرتنش کرده. حزب الله لبنان میگوید شماری از اعضایش در این لایحه اتهامی به دست داشتن در ترور حریری متهم شده اند. حزب الله همچنین اعلام کرده که این دادگاه را قبول ندارد و در مقابل چنین اتهام هایی خواهد ایستاد. اکنون و با شدت گرفتن اختلاف ها بر سر دادگاه بین المللی، دولت ائتلافی سعد حریری که در آن وزرای حزب الله نیز حضور دارند در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. به گزارش رسانه های لبنانی و عربی و بر پای آنچه در کوچه و خیابان های لبنان از زبان مردم شنیده می شود، بیم از تحرک مسلحانه حزب الله برای مقابله با لایحه اتهامی دادگاه دیگر گروه های لبنانی را که جز و اکثریت پارلمانی لبنان هستند در هفته های اخیر به خرید گسترده سلاح از بازارهای سیاه واداشته است. چنین وضعی می تواند ثبات سیاسی و امنیت لبنان را با خطر جدی مواجه کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
8:16 دقیقه بامداد. ونزوئلا و رئیس جمهورش هوگو چاوز یک بار دیگر با اتهامی جدید روبرو شدند. پشتیبانی عملی از تروریسم. دو نفر از اعضای اتا، گروه جدایی طلب اسپانیایی که هفته پیش دستگیر شدند، میگویند دوره آموزشی خود را در کشور ونزوئلا گذراندند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
بر اساس مدارک دادگاهی در اسپانیا، دو تن از جدایی طلبان باسک موسوم به اتا که به اعمال تروریستی متهمند، هفته گذشته پس از دستگیری اعتراف کرده اند که در ماهای ژوئیه و اوت دو سال پیش دوره های تروریستی را در ونزوئلا گذرانده اند که در آن شهروندان شینی و ونزوئلا هم شرکت داشتند. این دو متهم همچنین گفتند که با آرتورو کابیلاس نماینده اتا در ونزوئلا نیز دیدار کرده و دستورالعمل‌هایی از وی گرفتند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی می‌نویسد که آرتورو کابیلاس از سال 2005 میلادی به یک پست مهم در دولت هوگو چاوز منصوب شده است. پلیس اسپانیا هفته گذشته این دو متهم را به اتفاق فرد دیگری در شهر ویلا بونا دستگیر کرد و از اقامتگاه آنها 101 کیلوگرم مواد منفجره، 7 تیر و تفنگ و چاشنی‌های بمب کشف کرد. دولت اسپانیا از مقام‌های ونزوئلا خواسته است تا اطلاعات مربوط به پایگاه‌های آموزشی تروریست‌های جدایی طلب باسک را در اختیار مادرید قرار دهد. پیش از این هوگو چاوز در ماه مارس گذشته اتهام مشابه یک قاضی اسپانیایی را رد کرده بود. دولت هوگو چاوز همچنین متهم شده است که به تروریست‌های کولومبیایی موسوم به فارک هم اسلحه و مهمات داده و پایگاه در اختیار آنها قرار داده است. اگرچه چنین اتهام‌هایی علیه دولت ونزوئلا تازگی ندارند، ولی تجدید آنها بر اساس شواهد و مدارک جدید فرصت تازه‌ای در اختیار مخالفان هوگو چاوز گذاشته که در انتخابات پارلمانی ماه گذشته 40% کرسی‌های پارلمان ونزوئلا را از آن خود کردند. خبرگزاری رویترز هم در این زمینه می‌نویسد به رغم تمهیداتی از قبیل تغییر جغرافیایی حوزه‌ها، حزب سوسیالیست هوگو چاوز تنها 48.9% آرا را به دست آورد و به کسب 2/3 کرسی‌های پارلمان که لازمه تصویب بی‌دردسر قوانین است موفق نشد. رویترز می‌افزاید اکنون آقای چاوز با چالشی دشوار روبرو شده و روشن نیست که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی رای دهندگان با او چگونه برخورد خواهند کرد. در این گزارش همچنین گفته می‌شود که برنامه‌های اقتصادی و سیاست خارجی هوگو چاوز دو عرصه مهم مخالفان او در پارلمان خواهد بود. در عرصه اقتصادی، جلوگیری از ملی شدن‌های بیشتر و نابسامانی در صنعت نفت ونزوئلا و در عرصه سیاست خارجی، ادامه دشمنی با کولومبیا همسایه ونزوئلا و گسترش روابط آقای چاوز با جمهوری اسلامی ایران موضوع‌هایی هستند که مخالفان از آنها بهره خواهند گرفت. رویترز در پایان اضافه کرده که رابطه دولت هوگو چاوز با حکومت احمدی نژاد در ایران ممکن است به موضوع مهمتری در ونزوئلا تبدیل شود.
گزارش همکارم نادر صدیقی را می شنیدید. 8:19 بامداد سه‌شنبه 13 مهر 89. همکارم مراد ویسی در برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی نگاهی دارد به رویدادی که در چنین روزی به وقوع پیوسته، یعنی انتخاب حجت الاسلام خامنه‌ای به ریاست جمهوری.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
سلام، امروز 13 مهر ما مصادف است با انتخاب حجت الاسلام علی خامنه ای به عنوان سومین رئیس جمهوری ایران در 13 مهر 1360. در این انتخابات در حالی که صلاحیت 42 نامزد ریاست جمهوری رد شده بود و رقبای ملی‌گرا و دگراندیش فرصت حضور در انتخابات را نداشتند، اکبر پرورش، حسن قفوری فرد و رضا زوارعی هر سه تن از جمعیت مؤتلفه تنها رقبای انتخاباتی آقای خامنه ای بودند. تا حدود زیادی معلوم بود که نامزد اول مورد حمایت نظام حجت الاسلام خامنه ای است و سایر نامزدها بنابر مصلحت رقابتی نشان دادن انتخابات خود را نامزد کردند. حتی حسن قفوری فرد به عنوان یکی از رقبای آقای خامنه ای در خاطرات خود گفته است که فقط با توصیه آیت الله ربانی املشی و چون فقط وضعیت جسمانی آقای خامنه ای بعد از ترور تیر ماه 1360 خوب نبوده نامزد انتخابات شده است. حجت الاسلام خامنه ای که پیش از انقلاب از روحانیون مخالف حکومت پهلوی در مشهد بود، بعد از پیروزی انقلاب 1357 با پیشنهاد آیت الله مرتضی مطهری از مشهد به تهران دعوت شد و با عضویت شورای انقلاب برگزیده شد. آقای خامنه ای همچنین در اردیبهشت 1359 به عنوان نفر پنجم از حوزه انتخاباتی تهران و بعد از کسانی چون فخرالدین حجازی، حسن حبیبی، علی اکبر موینفر و مهدی بازرگان به عضویت اولین مجلس بعد از انقلاب انتخاب شد. او در این سمت نقش مهمی در رأی‌گیری نمایندگان علیه ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت ایران و برکناری وی از سمت ریاست جمهوری در خرداد 1360 داشت. صدای حجت الاسلام خامنه ای در مجلس اول علیه ابوالحسن بنی صدر:
این اخلال‌گری که تا آخرین نظر و سخن آقای بنی صدر در مقام ریاست جمهوری نیز منعکس است، لزوماً به معنای جذب گروه‌های اخلال‌گر نیست. اکنون ما شاهد آسیب‌های خیابانی در تهران هستیم که بیشک آقای بنی صدر از مسئولیت اون مبرا نیست.
هنگامی که جنگ ایران و عراق در شهریور 1359 شروع شد، آقای خامنه ای به عنوان نماینده آیت الله خمینی در شورای عالی دفاع شروع به بازدید از جبهه های جنگ کرد. روابط نظامی آقای خامنه ای در این مقطع بیشتر با مصطفی چمران برقرار شد که آن موقع مسئول ستاد جنگ های نامنظم بود. صدای آیت الله خامنه ای را میشنوید در سالهای اخیر هنگام بازگویی خاطرات آن موقع جنگ.
مرحوم چمران 60-70 نفر با خودش آورده بود، همه با یک هواپیمای 330 رفته بودیم اونجا که من البته بهش گفتم که منم میشه بیام. تشویق کرد، گفت بله شما میشه بیام. که منم همونجا لباس کندم و یه لباس نظامی پوشیدم و البته کلاشینکوف داشتم، یه برداشتیم و رفتیم با اینا.
این وضعیت تا تیر ماه 1360 ادامه داشت. در ششم تیر ماه 1360 حجت الاسلام خامنه در مسجد ابوذر تهران با بمبی که در یک ضبط صوت جاسازی شده بود مورد هدف قرار گرفت. با وجود آنکه حجت الاسلام خامنه ای از این حمله جان سالم به در برد، اما دست راست وی به شدت آسیب دید و گوش راست و بخشی از قسمت راست بدن وی نیز دچار آسیب جدی شد. دو ماه بعد که محمد جواد باهنر دبیر کل بعدی حزب جمهوری اسلامی همراه با محمد علی رجایی رئیس جمهور وقت کشته شد، همراه برای دبیر کلی حجت الاسلام خامنه ای در حزب جمهوری اسلامی باز شد و هم راه برای رئیس جمهور شدن وی در 13 مهر 1360. 4 سال بعد در سال 1364 نیز در فضایی که بار دیگر بسیاری از رقبا رد صلاحیت شده بودند، آقای خامنه ای به ریاست جمهوری رسید. در چنین شرایطی حجت الاسلام خامنه ای در مجموع 8 سال در سمت ریاست جمهوری باقی ماند، تا اینکه دو اتفاق متوالی به رسیدن وی به مقام رهبری جمهوری اسلامی کمک کرد. نخست برکناری آیت الله الله حسین علی منتظری از سمت قائم مقام رهبری و دو ماه پس از آن فوت آیت الله خمینی رهبر ایران، در چنین شرایطی مجلس خبرگان با آیت الله خطاب کردن آقای خامنه ای تحت مدیریت و حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی او را به مقام رهبری برگزید. صدای اکبر هاشمی رفسنجانی لحظاتی پیش از انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران:
ما با امام مباحثه داشتیم، فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه ای؟
از آن زمان تا کنون آیت الله خامنه ای 70 ساله 21 ساله است که بر مسند رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران تکیه زده است.
اگر درباره برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی یا در مورد دیگر برنامه‌های رادیو فردا نظر یا دیدگاهی دارید، میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید و سایر شنوندگان رادیو فردا را با دیدگاه خودتون مشترک کنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
و نگاهی بیاندازیم به مطبوعات امروز صبح تهران در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده.
از میان مطبوعات:
صبح خیر آقای رفیع‌زاده، اجازه بدید گفتگوی امروز رو در مورد اختلافاتی که بین جناح اصولگرایان همچنان ظاهراً ادامه داره آغاز بکنیم. دفاعیه علی مطهری در قبال شکایت محمود احمدی نژاد ظاهراً بخش هایش منتشر شده، لطفاً در این مورد بگید.
سلام و صبحتون بخیر. بله، امروز روزنامه‌های ابتکار و آرمان دفاعیه آقای علی مطهری در قبال شکایت آقای محمود احمدی نژاد رو منتشر کردن. بنوشته روزنامه ابتکار، آقای مطهری در این دفاعیه خودش ضمن اینکه موارد شکایت آقای احمدی نژاد رو به شکل تک تک پاسخ داده بهشون، گفته که طبق اصل 113 اینها همه انتقاداتی بوده که من از رئیس دولت داشتم و رئیس دولت قابل انتقاد هست. از طرف دیگه ایشون گفته که آقای احمدی نژاد با این شکایت خودش اصل 84 و 86 قانون اساسی رو که نمایندگان رو در ابراز انتقاد و نظر آزاد گذاشته رو نقض کرده و خود این عمل قابل پیگرد و شکایت هست.
آقای رفیع‌زاده، گرون شدن بلیط برخی از وسایل حمل و نقل عمومی هم ظاهراً همچنان در روزنامه‌ها بازتاب داره، در این مورد بگید.
امروز بازتاب گسترده‌ای داشته افزایش 30% بلیط هواپیما و افزایش تا 40% بلیط قطارهای بخش خصوصی در روزنامه‌ها. روزنامه جامعه جمع و خراسان این اخبار رو پوشش دادن. بنوشته روزنامه جامعه جمع، این مصوبه شورای عالی هواپیمایی هست که از 15 مهر ماه بلیط هواپیماها 30% افزایش پیدا خواهد کرد. روزنامه خراسان یک یادداشت انتقاد آمیزی در این باره نوشته و نوشته که مردم خیلی بهتر از دولت شرایط اقتصادی رو پیش بینی میکنن، چرا که چندی پیش که رئیس بانک مرکزی ادعای کاهش نرخ تورم رو داشت، مردم به طنز میگفتن که باید جلوی کاهش نرخ تورم رو بگیریم که برای ما مشکل ایجاد نشه. بنوشته این روزنامه در حالی که آقای احمدی نژاد و مقامات مختلف کشوری گفتن که تا واریز یارانه های نقدی به حساب مردم چیزی گران نخواهد شد، همه نهادهای دولتی شروع کردن به افزایش قیمت ها در حالی که هنوز به حساب مردم پولی واریز نشده.
و خبر دیگر هم در بعضی از روزنامه‌ها بود، قراره که در تهران، کرمانشاه و اهواز گردان‌های احتیاط تشکیل بشه. موضوع چیه؟
روزنامه دنیای اقتصاد از قول معاون احتیاط نیروی زمینی ارتش نوشته که طبق قانون نظام وظیفه مصوبه 1316 خدمت نظام وظیفه در ایران 30 سال هست و ما در حال تشکیل گردان‌های احتیاط هستیم مجدداً. و این اظهارات ایشون پس از با فاصله خیلی زیادی از سال‌های جنگ به هر حال خیلی مبهم هست، توضیح بیشتری هم داده نشده در این ارتباط.
و ظاهراً ماجرای اسفندیار رحیم مشایی ماجرای بی پایان هست، امروز هم در روزنامه بازتابی در این مورد هست.
روزنامه جامعه جمع مطلبی نوشته تحت عنوان دورخیز مشایی برای انتخابات ریاست جمهوری 11 و نوشته که ایشون که بیشتر از 12 سمت دولتی از سوی آقای احمدی نژاد داره و در این حال نسبت فامیلی هم با ایشون داره، به دلیل منع قانونی آقای احمدی نژاد در دور بعدی امید حامیان آقای احمدی نژاد هست برای ریاست جمهوری. البته به نوشته روزنامه جامعه جمع، تنها مشکل آقای مشایی اختلاف نظر ایشون با آیت الله خامنه‌ای هست که روزنامه جامعه جمع نوشته باید ببینیم تو سه سال آینده چه تدبیری برای این قضیه اندیشیده خواهد شد.
شهرام رفیع‌زاده، از شما سپاسگزارم.
به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما در این 30 دقیقه. یادآوری میکنم رأس ساعت 9 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز میگردیم. حسن جعفری هستم و سه‌شنبه خوش برایتان آرزو دارم. تا فرصتی دیگر.